زندگی و راهبردهای اصلی حوزه فرهنگ در خصوص موضوع اعتراض و فرهنگسازی اعتراض، حق اعتراض، آیا کاری صورت گرفته یا نه؟ اگر صورت گرفته چه کاری صورت گرفته؟ و بعد مطالبه‌ای که بابت اون مصوبه اگر بوده چی بوده؟
عرضم خدمت شما یه مقدمه کوتاهی عرض کنم بعد خدمتتون بگم. ببینید آنچه که در باب فرهنگ اعتراض بر خدمتتون میگم یک بخشش برمیگرده به فرهنگ عمومی مربوط به بحث اعتراض، بگم به نظرم فرهنگ سازمانی اداری و مدیریتی بحث اعتراض. ببینید از نظر بنده و از نظر خیلی از افرادی که در حوزه در واقع جامعه شناسی فعالیت میکنه، ببینید نظامی میتونه پایدار باشه و داره انسجام باشه که در واقع سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی مناسبی برخوردار باشه. برای اینکه یک نظامی از در واقع این سرمایه کافی و این مشارکت برخوردار باشه، یکی از مهمترین مسائلی هستش که بتواند مباحث مربوط به اعتراضات و در واقع خواسته های مردم رو مدیریت بکنه و سر سامان بده.
بله.
آن چیزی که ما در واقع باید طالب عنوان آسیب شناسی خدمتون عرض میکنم، باید ببینیم که ما چقدر در بحث در واقع ساماندهی به اعتراضات و توجه واقعی به اعتراضات مردم موفق بودیم، که اینو که بعدی که من خدمتون عرض میکنم. این آن چیزی که مهم است، این سرمایه اجتماعی، سرمایه موجود رو ما باید در بخش عمده‌ش رو در فرهنگ عمومی در واقع ما دنبال کنیم.
بله.
یه بخشش برمیگرده اینکه ما برای برقراری امنیتمون، برای توزیع خدمات اجتماعی مونده، برای در واقع ارتقاء وجه در واقع همبستگی اجتماعی و همبستگی ملیمون در واقع چه برنامه‌ای داریم. این اتفاقا تو بحث اعتراض میشه بحث امنیت ملی میاد وسط. من اتفاقا باید بگم که امنیت ملی ما در گرو وجود اعتراضات، یعنی من میخوام اینکه این اینا به هم گره خورده. اگر این اعتراضات وجود داشته باشد، اون وقت ما میتوانیم بگیم که در واقع دارای امنیت ملی مناسبی هستیم. به قول مقام معظم رهبری، ما باید بریم و دنبال کارهای عمیق فرهنگی باشیم. عمیق فرهنگی در حوزه در واقع اعتراضات هم باید بهش نگاه بکنیم.
همینطور.
این بستر اعتراضات ایران، یعنی چند سالی که دارم نگاه میکنم، دوستان برگشتن به زمان مشروطه اینا، من میخوام بگم یاد در زمان مشروطیت هم اعتراض خود انقلاب مشروطیت رو ما نمیخوام زیر سوال، بالاخره یک بسترهای مختلف اجتماعی وجود داشت، ولی میخوام بگم یک اعتراض مشروطیت اگر به گذشته نگاه بکنید، با یک اعتراض به عوض کردن یک گاریچی شروع شد. یعنی شما برای به قول اون زمان اینو دوله، مردم خواستن که یک گاریچی که داره قند مردم رو جابجا میکنه، یک مسائل در واقع فسادزایی داره، این رو عوض بکنن. این در واقع به این موضوع رسیدگی نشد و در واقع جریان ادامه پیدا کرد و حالا به یک مسئله دیگه منجر شد.
بله.
بین آنچه که در ریشه اعتراضات در ایران هستش، مشکلات اقتصادی هستش، اختلافات مسئولین متاسفانه در بعضی جاها، مشکلات و بلای طبیعی مثل ریزگردها رو داریم که به خاطر تاثیر گذار هستن، و در کنار اینها در واقع باید تبلیغات رسانه‌های خارجی رو هم در کنار اینها بگذاریم و بگیم که در واقع اینها بسترهای متعددی هستن که اعتراضات رو شکل میدن. بدترین مدل مواجهه با اعتراضات در واقع باید بگیم برخورد سخت و سرکوبگرانه است، که متاسفانه برخی رو تصورش این هستش که به معنی اینکه اعتراضی شکل گرفت، این اعتراض در راستای تضعیف مبانی و امنیت.
آقای عبداللهی بزرگوار، معاون محترم اجتماعی ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینها رو مردم مطلعن. الان سوال من اینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی چه کرده؟
بله. ببینید ما بر اساس قوانین، میخوام بگم که ما خلأ قانونی زیاد اینجا رسمیتش نداریم، حالا چون شما بحثتون بحث قوانین و سیاست ها و اصول کلی نظام هستش.
درسته.
دوستان اشاره کردن ما هم به اصل 37 قانون اساسی رو داریم، هم در واقع فرمان 8 ماده حضرت امام رو داریم که به این موضوع پرداختن،
که عمل نشده.
حالا من علتش میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما در کنار اینها هم به اول چیزهای قانونی که وجود داره من خدمتتون بعد بگم که بعد یه آسیب شناسی بکنم. ببینید ما در نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در واقع یک نقشه جامعه فرهنگی کشور در واقع محسوب میشه، در راهبردهای کلان اول که ما در اصول ارزش هامون در ماده 10 اصول ارزش ها به این مسئله اشاره کردیم، در راهبرد کلان دوم نقش مهندسی کشور و اقدام ملی یک آوردیم که آقا تقویت فضای آزاد و در واقع ارائه آرا و هماندیشی آزاد به ویژه تعامل فکری نخبگان و اندیشه ورزان حوزه و دانشگاه با تاکید بر در واقع حمایت از کرسی‌های نظراندیش. ببین این اعتراض در واقع وقتی میتونه مثمر ثمر باشه و فایده داشته باشه، هم برای رسیدن ملت به خواسته‌هاشون و هم برای در واقع تقویت نظام، این هستش که ورود بکنه در واقع به اون عرصه نخبگی ما، در واقع عرصه دانشگاه ما و در واقع کرسی‌های آزاداندیشی ما. ما همچنین باز هم در بحث راهبرد کلان دهمون زین راهبرد کلان راهبرد ملی دو دور ما تأکید داریم و تأکید شده توی نقش مهندسی فرهنگی کشور در بحث آزادی بیان. همچنین راهبرد کلان 11 راهبرد ملی 1 و 2 باز هم ما تأکید بر بحث در واقع آزادی بیان رو داریم به انواع مختلف و در حوزه در واقع حوزه که خصوصا میشه اشاره میشه در حوزه نخبگی ما هستش که باید این وجود داشته باشه. اتفاقا ما یک مصوبه ای رو شورای سال گذشته در جلسه 870 به عنوان در واقع مصوبه اهم مسائل مربوط به آرامش و سلامت اجتماعی مطرح کرد که چند تا از ذیل عنوان های همین در واقع مصوبه ای که در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد در واقع ایجاد همین خانه های گفتگو و همچنین لایه هایی که برای در واقع مسائل اعتراضی مردم از ساماندهی به این اعتراضات در واقع عنوان شد و میخوام مجموعا خدمت شما عرض بکنم ما از بعد در واقع قوانین بالادستی و سیاست های کلیمون خلأ آنچنانی ندیم. حتی من میخوام بگم که جایی ما اعتراضاتمون در واقع رسیدگی به اعتراضات و خواسته های مردم آزادی بیانمون به شکلی کاملا مترقی بیان شده. اما من میخوام دو تا نکته
یه مقداری مختصرتر اگر محبت بکنید، چون من یک سوال دیگه هم از شما دارم که میخوام از شما بهره مند شم.
دو تا اشکال اساسی رو من خدمت شما عرض بکنم که چرا این با وجود بسترهای متعددی که ما داریم، با وجود در واقع قوانین مترقی که ما داریم، این اتفاق نمیفته. من میخوام بگم که یک بخشی از این مربوط میشه در واقع به نحوه اجرای قوانین ما. ببینید متاسفانه من نباید بگم این حرف رو، ولی باید بگم که هزمندیشی در مسئولین ما متاسفانه وجود نداره. ببینید اعتراض حق قانونی مردم است و نباید نگرانی از اعتراض وجود داشته باشه. اینکه اعتراض در واقع یک بحث خوب، من میخوام به شما بگم که اون چی که مهم است این است که ما نباید بگذاریم اعتراضات انباشت بشود. یه وقت هست که ما یک به یک موضوعی ملت اعتراض دارن، ما بر اساس قانون هم در واقع کاملا تصریح کرده قانون به مسئله، ولی در حوزه اجراش به شدت باید بگم که اجرایی سازی قوانین ما مخشوشه. چرا مخشوشه؟ برای اینکه روندشون روندی هستش که بعضی مواقع مسئولین مختلف با سلایق مختلفی بی مسئله در واقع مواجه میشن و سریع این رو با امنیت ملی گره میزنن.
نمیدونم الان مسئولینی که مخاطب شما هستند آیا شنونده برنامه ما هستند یا نه، اما شنوندگان برنامه ما عموم مخاطبان و علاقمندان به حوزه فرهنگ در رادیو فرهنگ هستند که بسیار از شما سپاسگزارم. مایلم یه جلسه حضوری اینجا در خدمت شما باشیم، این افتخار رو بدید که در برنامه رهنمون در استودیوی رادیو فرهنگ حضور پیدا بکنید. بذارید من سوال آخر رو از شما بپرسم تا در فرصت بعدی که بیشتر خدمت شما هستیم بهره مند بشیم.
یه
نکته‌تون رو بفرمایید.
انباشت اعتراضات وقتی که ما با یک اعتراض کوچکی ما رسیدگی نمی‌کنیم تبدیل می‌شود این رو در واقع این به خشونت، به انحراف،
بله سوء استفاده میشه ازش. بله
در واقع بله این سوء استفاده ای که مثلا شما ببینید، ما موضوعی که مثلا سال 96 داشتیم در بحث اقتصادی در لایه‌های پایین جامعه، اگر مثلا این بحث به صورت واقعی به این مسئله رسیدگی میشد ما بعد 98 رو نداشتیم، در واقع انباش پیدا نمیشد برای سال 1401 و الی آخر.
کاملا درست میفهمید، سپاسگزارم آقای عبداللهی. سوال آخرم فقط کوتاه و اشاره اگر ممکنه پاسخ بدید، در سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی که سال گذشته یعنی در سوم خرداد 1401 مصوب شد بعد از جلساتی در صحن شورا، در 30 آذر ماه 1401 در همین ایام پیش رو، یعنی یک سال پیش، ابلاغ شد. یکی از بندهای این سند تحول این عبارت رو داره: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل رسیدگی باز تاکید میکنم قابل رسیدگی و ابطال نیست. خب این به نظر شما نقض فرمایشات شما نیست که ما الان یه مصداق رو خانم پاد فرمودن که یک مصوبه توسط یک شهروند در ساختاری که جمهوری اسلامی ایران حاکمیت این کشور ایجاد کرده که شهروندان میتونن برن دیوان عدالت اداری شکوایی رو ارائه کنن در مورد هر مصوبه ای نسبت به فرد یا جمع، اونجا میتونن دایه داشته باشن و بعد اونها قضات عالی رتبه و بسیار کارآمد بدون هیچ موضوعی با انصاف و اشراف در حقیقت بررسی میکنن و نظر میدن و ما توجه میکنیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی که باید مروج فرهنگ رسیدگی به تخلفات، رسیدگی به اعتراضات باشه، خودش میگه آقا مصوبات من مستثناس از این موضوع و این موضوع اونجا سخت‌تر میشه که ما در قانون اساسی میگیم بالاترین مقام اجرایی و بالاترین مقام این کشور در برابر قانون یکسانه. این قانون علاقاده در مورد همه آحاد جامعه هم هست، همه دستگاه ها هم هست، همه مصوبات هم هست. این سوال من بعدن از خانم پات هم خواهم پرسید، شما فقط پاسختون اگر هست کوتاه بفهمید که ما وقتمون خیلی زیقه.
من یه چیز خدمت شما عرض بکنم، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یک تفاوتی با اون در واقع قوانین و مصوبات شخصی و فردی که چه در مجلس و چه در جای دیگه در واقع تصدیق میشه داره. ببین ما شورای عالی انقلاب فرهنگی در تمام مقررات شده در حکم سیاست‌های کلی نظام، شاید ما یک سیاست و مقرره‌ای رو داشته باشیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع این سیاست رو طرح میکنه، از باب جنسی که در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتش داره با اون مصوبات مجلس متفاوته. ما سیاست‌های کلی رو تعیین می‌کنیم،
یعنی از مقام معظم رهبری بالاتر مصوبه.
نه
خب وقتی مصوبه
اصلا ما به قول می‌خوام بگم خدمت شما که اصلا مشروعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی به واسطه در واقع حکمی که مقام معظم،
خب وقتی خود قانون اساسی خب می‌فرماید که رهبری در برابر قانون برابر با همه آحاد جامعه است، خب اعضای شورا که ارادت داریم خدمتشون بسیار انسانی متشخص هستن. من در مورد مصوبه دارم میگم،
ببینید این اصلا یه بحث حقوقی و یه بحث مستقل. ما اصلا ببینید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی معطوف در واقع به در واقع احوال شخصی افراد در واقع نیست،
در مورد جامعه باشه. من به عنوان یک شهروند این اعتراض رو دارم نسبت به یک مصوبه.
نه شما ببینید، شما نسبت به مصوبات، تمامی مصوبات میتونید اعتراض و اعتراضاتی که در واقع بیان می شود، این اعتراضات قابل رسیدگی
نیست. الان اینجا طبق این اصلی که اشاره شده قابل رسیدگی نیست.
نه ببینید، شما به این وقت هست که ببینید مقرره میگذارید و قانون میگید که اصلا شورای عالی انقلاب فرهنگی این کار رو انجام نمیده.
اصلا همین شده شورا... یعنی در سند تحول، خواهش میکنم سند تحول ملاحظه بفهمید، یک بند سند تحول که در مورد مصوبات، فصل مصوبات سند تحول هست، تصریح شده این عین عبارت دقیقاً سند تحولی که من عرض کردم که مستثنا شده مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. دقت کنید، باز تاکید میکنم واژه رو، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه شورای عالی امنیت ملی. ما در مورد شورای عالی امنیت ملی مقوله دیگه ای داریم به جهت اینکه امنیت یک کشور در میانه، اما در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی میگیم که یک مقوله کاملا فرهنگیه، یعنی مصوباتش هم فرهنگیه. خب تصریح شده که در حقیقت از سوی هیئت عمومی دیوان اداری و سایر مراجع قضایی قابل رسیدگی، نه ابطال هم نگفت، قابل رسیدگی هم نیست. یعنی این حق رو در حقیقت به نوعی هیچ کس نداره که بخواد در مورد مصوبات صحبت بکنه.
این مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در واقع اون چیزی که میخوام به خدمت شما میگم این متفاوته. این قوانینی که مجلس یا جای دیگه میگذارن معطوف به فضای در واقع شخصی یا احوال شخصی جامعه است، اما تو شورای عالی انقلاب فرهنگی خدمت شما بگم، ما اون چیزی که جامعه در واقع هدف شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، ادارات، سازمان‌ها، نهادها و در واقع جایی هستن که کارکرد فرهنگ عمومی دارن.
البته اسناد در... شما اینو نمیگه آقای عبدالله، اسناد حتی مهد کودک‌ها رو هم میگه.
ببین در تنظیم قواعد و مقررات ممکن است که مثلا وزارت ارشاد این کار رو انجام بده، ممکن است که مثلا شورای فرهنگ عمومی این کار رو انجام بده.
علی.
ممکن است ببینید اینها که این کار رو انجام میدن، اینها دیگه در حکم در واقع قاعده گذاری های سیاست های کلی شورا نیستن. باید ما دوتا مستثنا قائل بشیم، یکی سیاست های کلی است که شورا، این قید رو هم شما باید توی قوانین ببینید، یکی سیاست های کلی است که شورا در واقع تبیین میکنه.
بله.
قاعدتا این سیاست ها هم به سمع در واقع رؤسای استقوه میرسه و هم به سمع مقام معظم رهبری میرسه. این متفاوته از اون قواعدی است که شما دارید اشاره میکنید. قاعدتا تمام قواعد و قوانینی که معطوف به فرهنگ عمومی هستن، تمام اینا قابل اعتراض خواهد بود.
میشه بفهمید کجا؟
ببین همه قواعد فرهنگ، ببین شاید شما مثلا بگید آقا دیوان عالی عدالت اداری نمیتونه این کار رو انجام بده، اما خود در واقع قوانین، ما همیشه شاهد هستیم که این قوانین هر چند سال یک بار مورد در واقع بازبینی قرار میگیره و قوانین در واقع تغییراتی توش ایجاد میشه، کما اینکه مثلا خود همین سند تحول هم به سر مقام معظم رهبری رسیده و نسبت به گذشته در واقع یه تغییراتی رو داشته.
درسته.
در مورد این مباحث قانونی بالاخره یک جزئیات خاصی داره که ما قاعدتا اگر بخوایم به همین بندی که مورد اشاره حضرت عالی هست پاسخ بدیم، نیاز هستش که یک در واقع جلسه حقوقی بگذاریم موضوع در واقع افراد حقوقی خودمون که جزئیاتش مشخص بشه.
بسیار خوب. من آقای عبدالله استقبال میکنم از
اگه چه که فرمودید که مثلا قابل اعتراض نیست، واقعا اینجوری نیست.
البته این من نگفتم، این صریح بند مصوبه.
میخوام بگم این بندی که در واقع به عنوان اینکه دیوان نمیتونه به این رسیدگی بکنه، خب دیوان عالی عدالت اداری و دیوان در واقع
قضات،
بله دیوان قضات نمیتونه بررسی کنه، برای اینکه این قوانین کاملا قوانین فرهنگی، باید در جایگاه فرهنگی به این در واقع رسیدگی بشه.
من خواهش میکنم از جناب عالی،
اگر امکان باشه یک جلسه ای رو
حتماً
این موضوع شما در نظر بگیرید که ما بتونیم در واقع، چون یه مقدار بحث است کاملا تخصصی.
همینطوره، من از شما همینجا دعوت میکنم جناب آقای عبداللهی بزرگوار عزیز.
شما
میتونید
پیش نیاد که شورای عالی فرهنگی برای خودش در واقع یک قوانین رو وضع کنه.
وظیفه ما در رسانه هم همینه که میخوایم این در حقیقت ذهنیت ها رو شفاف کنیم که آقا واقعیت قضیه اینه و به این دلایل این اتفاق افتاده. برای من از شما تقاضا میکنم در یک برنامه مستقل در این استودیو، یعنی استودیوی رهنمون رادیو فرهنگ حضور پیدا کنید. ان شاءالله قضاتی هم حضور پیدا بکنن، نفرات صاحب نظرم حضور پیدا کنن و ما یک گپ و گفتی در مورد این موضوع داشته باشیم، موضوعی که شما اشاره کردید و بسیار ارزشمندم هست. از شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای امید عبداللهی عزیز بزرگوار، معاون محترم اجتماعی ستاد فرهنگ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
سلامت باشید، خیلی خوشحال،
خود نگهدار. حق و فرهنگ اعتراض همکنون در رهنمون رادیو فرهنگ. در واقع پایانی برنامه رو سپری می‌کنیم. سپاسگزارم از پیامک‌های بسیار خوب شما که به 3558 ارسال کردید. ضمن اینکه تقاضا می‌کنم از شما که موضوعات برنامه‌های آینده ما و مسائل‌های اساسی و بنیادی که در حوزه فرهنگ از نگاه شما هست که وظیفه ماست به اونها بپردازیم رو هم برای ما اعلام بفرمایید تا ما یک به یک اونها رو مشاهده کنیم و به انشاءالله موضوع برنامه و جدول پخش برنامه همون قرار بدیم. همین سوالی که از جناب آقای عبداللهی پرسیدم رو در پایان، از چون خیلی مطالب در این حوزه زیاده و فکر میکنم خانم دکتر ما به یک برنامه نمیتونیم اکتفا بکنیم برای پرداختن به این مسئله، خدا کنه بتونیم فضاهای فراهم کنیم در جامعه که در مورد اینها نشستهای برگزار بشه و شما با همتی که در پیگیری حقوق و آزادی اجتماعی تکلیف شده به شما توسط رئیس جمهور محترم بتونید بهش بپردازید. در مورد این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه حقوقی شما چیه؟ با توجه به که شما باید حقوق و آزادی اجتماعی رو پیگیری کنید.
بله،
دیگه
بله.
اینم یکی از اون حقوق و آزادی اجتماعی است که مطالبه ممکنه شده باشه توسط پیامکایی که مردم به ما ارسال کردن.
البته این که این برنامه شما اساساً من معتقدم که و حتی برنامه‌های این چنینی در بستر مجازی هم خودش یک ساحت از ساحت اجرای خودجوش اصل 27 قانون اساسی خودشه. واقعا همینطوره، یعنی معتقدم باید از اون تعریف سنتی بیایم بیرون و باید بر اساس مقتضیات زمان تعریف جدیدتری از حقوق و آزادی‌های اجتماعی و بستر که اصل 27 قرار فراهم بکنه داشته باشیم.
بله.
اما در مورد سوال شما با توجه به ضیق وقت، من به عنوان یک آدمی که دانش آموز حقوقم، حقوق خواندم، فهم خودم از حقوق میگم و در اون فکتی که ابتدا من گفتم از ابطال
استناد،
بله بله اون بله اون ارجایی که داشتیم، اون باعث فخر جمهوری اسلامیه، افتخار جمهوری اسلامیه که در واقع برای صیانت از حقوق شهروندانش در مقابل حاکمیت دیوان عدالت اداری اساسا تعبیه شده و ما میگیم که در قوانین و سلسله مراتب قوانین هم هیچ قانون مقرره و قواعدی نمیتواند مغایرت با قانون اساسی و شرع داشته باشه.
بله.
خب بنابراین این که میگیم هیچ قانونی، حتی خود مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، این که آیا من قبول دارم بحث آقای عبداللهی را که بحث کاملا فنی و حقوقیه و باید در زمان مناسب و با اقتضائات خاص خودش بررسی بشه، ولی فهم من اینه که حتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نمیتواند خلاف قانون اساسی و شرع باشد و فرضم اینه که نباید باشد.
ما در
قاعدتا نیست، ولی خب از این حیث که ما ملزم به این هستیم، یعنی اساسا شورای نگهبان برای اینه که هیچ قانون و مقرره خلاف قانون اساسی نباشد. من معتقدم این مصوبه تا حدودی حقوق مردم را مزیق میکند. چرا؟ چون ما در بند 13 وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم سیاست‌گذاری و تصویب طرح‌های مناسب برای گسترش روحیه تعهد و احساس مسئولیت فرهنگی در جامعه.
بله.
و تشویق مردم به مشارکت در صحنه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و انقلابی.
که این مشارکت لزوماً این نیستش که ما فقط بریم تعریف کنیم و احیانا شعار بدیم،
یا فقط یک روش رو در انتخابات تعریف بکنیم.
بله.
یعنی بله، یعنی باید این بستر فراهم باشه و این اساسا با سیاست گذاری در این راستا بکند و خودش نمیتواند. به نظر من این نقض بند 13 خود وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی
اشاره ظریفی فرمودین سرکار خانم دکتر پاد، این که حتی خود انتخابات هم یک جلوه ای از نمایشی از اعتراض ما، مشارکت در انتخابات.
بله.
یک جلوه از نمایش اعتراض ماست، این که من این نگاه رو میپذیرم، این نگاه رو نمیپذیرم.
بله. این
میشه به این شکل هم به این موضوع نگاه کرد با توجه به نکته‌ای که شما اشاره کردید.
بله حتما به همین شکل است. من معتقدم با توجه به این بند 13 وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، اتفاقا باید بیاد بستر سازی بیشتری بکنه برای مشارکت مردم، و مشارکت مردم ساحات مختلف داره، یعنی میتونه گاهی حتی این مشارکت از طریق این باشه که من شهروند این اعتراض را دارم، حالا بستر قانونیش رو خود ما اومدیم تعریف کردیم در واقع مرزبندی که بین حقوق مردم، فرمانبر و فرمانروا، نمیدونم حاکمیت و مردم.
دولت مردم،
دولت و مردم داریم تعریف میکنیم برای اینکه مردم مطمئن باشن حقوقشون تأمین میشود. این حقوق تنها این نیست حقوق خصوصی باشد یا احوال شخصی باشد، حق من در مشارکت سیاسی، حق من در بازسازی فرهنگی به عنوان شهروند، من شهروندی که احساس تعلق به این نظام سیاسی میکنم و تبعیت و تابع بودن، یک تعریفش همونه دیگه، یعنی تعدادی از افراد جامعه که با هم احساس تعلق فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مشترکاتی دارن. حالا من میخوام اعتراض بکنم.
اگر فرزندان یک خانواده به والدینشون اعتراض میکنن، به معنای نیست که اونها رو به عنوان والدین به رسمیت نمیشناسن.
بله.
و یا اینکه احیانا میخوان توهین کنن به والدینشون یا ساختار خانواده رو ویران کنن، بلکه اتفاقا این اعتراض نشان دهنده اینه که من شما رو به عنوان ولی خودم، پدر و مادر خودم میشناسم، به این جهته که این اعتراض دارم. اگه نمیشناختم که اعتراضی نمیکردم به شما.
همینطوره. این حضرت امیر علیه السلام در فرازی به مالک اشتر در عهدنامه، و من میگم که اون در واقع توصیه نامه نبوده، اون دستورات حکومتی حضرت امیر بوده،
فرمان،
بله فرمان بوده، میفرمایند که مالک داره توجه میده یکی از فرماندهان خودشو که خیلی هم از قضای روزگار مورد وثوق حضرته، که مالک متوجه باش تا زمانی که مردم اعتراض میکنن و نقنق میکنن یعنی تو رو قبول دارن، یعنی امید اصلاح دارن، و زمانی که مردم ساکت شدن تو باید نگران بشی، یعنی در اون زمانی که مردم احساس نسبتی و در واقع هیچ علقه‌ای بین خودشون و حاکمیت قائل نیستن. لذا من حتی همه این حالا اعتراضات به حق مردم که در بستری که خوب فراهم نکردیم ما اختشاشگران سوار بر اون شدند، قائلم همون هم اعتراض مردم فرصت بسیار مغتنمی برای حاکمیت است. من نظامم را دوست دارم، من با درصد بالایی به قانون اساسی رأی دادم، من درصد بالایی به جمهوری اسلامی رأی دادم، من انقلاب کردم که باشم در متن جامعه، الان دارم اعتراض میکنم انقلاب، من میخوام این نظام دوست دارم و میخوام مراقبش باشم.
خانم پاد، شما به عنوان، چون یک دو دقیقه بیشتر، شاید 90 ثانیه به پایان برنامه وقت داریم، زمینی که تشکر میکنم از همکارانمون در پخش رادیو فرهنگ این فرصت رو به ما دادن تا یک دو سه دقیقه بیشتر خدمت شما باشیم. شما به عنوان دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی اجتماعی هستین، در حکم شما مصادیق و محورهای ذکر شده برای پیگیری. هم. اگر بخوان مردم دستیار رئیس جمهور برسونند، یک راه ارتباطی فقط بگید، چون فقط همینقدر وقت داریم.
بله، ما در واقع فعلا با توجه به من شرمنده مردم هستم و اگر کوتاهی شده، من خودم از مردمم و شاید اولین حضورم در ساختار همینجا بوده، یعنی کاملا خودم رو مردمی، متعلق به مردم میدونم. ارتباط مردم از طریق صفحات رسمی ما در واقع ایتا، در بگم همین پلتفرما رو دیگه باید بگم دیگه، بخشی از حقوق
در همه بسترهای شبکه‌های اجتماعی،
بله، تلگرام، اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی،
خب.
بله،
چون همه رو گفتیم دیگه، بله، بله، هم دارید، بله، شما بله، هم دارید، روبیکام، بله، دارید، بله، سروش و بله، اینا هست، خب.
در بسترها ما در خدمت مردم هستیم
تمام
با پیگیری حقوق آزادی‌های اجتماعی. شماره رو من میگم که خدمت شما که دوستان بدن اعلام کنید.
حتما در کانال رادیو فرهنگ ترسانی خواهد شد. بله. این رو میتونید پیگیری بکنید. ما هم از شما سپاسگزاریم، از شنوندگان محترم و همکاران خوبم در پخش. تا برنامه دیگه و با برنامه رهنمون، خدا نگهدار، روزتون بخیر.
تشکر میکنیم و خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه زنده رهنمون. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. با هم بشنویم راه امام، اندیشه امام رو.
راه امام، اندیشه امام.
اینها می‌دیدند که یه فرد انسان اگر پیدا بشد ممکن است یه ملت را هدایت کند، ممکن است که یک ملت را به خلاف اونها چیز بکند. از این ناراحت بودن، نمی‌گذاشتن کسی تا اونا از مدرس میترسید، مدرس انسان. یه نفری نگذاشت پیش برد کارهای او را تا وقتی کشتندش. یه نفری غلبه میکرد بر همه مجلس، بر اهالی که در مجلس بودن غلبه میکرد. یک نفر، یه نفری تا توی مجلس نبود، من اون وقت مجلس رفتم دیدم برای تماشا، بچه بودم، جوان بودم، رفت مجلس، وقت تا مدرس نبود مثل این که چیزی توش نیست، مثل این که محتوا نداره. مدرس با اون عبای نازک و با اون عرض میکنم قبای کرباسی وقتی وارد میشد مجلس، میشد یه مجلس. طرحهایی که در مجلس دادن میشد